الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب رسیدیم به فصل عاشر. فصل عاشر از در واقع قسمت های مهم و مؤثریه که محل اتصال و جوش آنچه که از قدماء حکمت به ما رسیده با اونچه که امروز در فضای فعلی و فلسفه های مضاف و مباحث باید و هست و کلام جدید و کل اینها مطرحه، این فصل با اونها مرتبطه. اگر خدا توفیق بده امروز اول من متن رو بگم و بخونم، بعد برم سراغ نکات مرتبطه با متن، چون حجم نکات زیاده نمیشه حاشیه متن اینها رو من بگم، با متن قاطی میشه. من گاهی که تعداد نکات کمه متن رو میخونم، گاهی حاشیهش میگم این نکته هم هستیم، لیکن اینجا نه، خیلی حجیم مطلب. انشاءالله خدا توفیق بده هم متن رو بخونیم هم اگر وقت بشه اون جوانبش رو عرض کنم که ببینیم خدا چه مقدر میکنه انشاءالله. پس زودتر سراغ اصل مطلب بریم. فصل عاشر مرحوم شیخ اعلی الله مقامه اینطور توضیح میدن که قوای نفسانیه علی سبیل تصنیف تقسیم میشوند به دو قوه اصلیه، نظریه و عملیه. مرحوم خواجه توضیح میدن، میگن چرا جناب شیخ الرئیس فرمودن که علی سبیل تصنیف. من اصخایی میکنم یک لحظه، من عرض کنم محضر شما. مرحوم خواجه توضیح میدن که جناب شیخ الرئیس که فرمودن تصنیف، خب تصنیف در کجای ذهنیت ماست؟ در بحث مفاهیم و کلیات. اگر خاطر شما باشه وقتی که ما از جنس الاجناس شروع میکردیم، از جوهر، بعد صورتی به او اضافه میشد قابلیت امتداد، جسم درست میشد، به این میگفتیم نوع اول و نوع عالی، بعد جسم دوباره فصلی میگره میشد جسم نامی، بعد دوباره فصلی میگره میشد حیوان، به این میگفتیم تنویع. تا جایی که آخرین فصل اخیر رو میگرفت میشد انسان، باز هم تنویع بود، حیوان تنویع شد، انسان پرست قرچه. بعد از فصل اخیر ما میرسیدیم به استفاده از عوارض اخصه نخواسته. عوارض یا عام بودن اعم از نوع بودن، مثل معشی که اینا معلول صورت نوعیه فوقانی بودن، قبلا بحث کردیم با هم، یا اینکه عوارض خاصه بودن معلول خود صورت نوعیه بودن، مثل ضحک، مثل تعجب، یا اینکه اخص بودن مثل کتابت، مثل شعر. این کتابت و شعر سبب تصنیف نوع میشد و بعد از تصنیف میرسیدیم خصوصیات فردی اضافه میکردیم، اسمش میذاشتیم تفرید، که منطق مشرا قدیم میگفتن تفرید، تا رسید به فارابی. فارابی گفت که مهما که خصوصیات اضافه کنید این فرد درست نمیشه، از شیء و مالم یوجد لم یتشخص و مالم یتشخص لم یوجد، با خصوصیات فردیه که این اتفاق نمیفته. رسید به اون بحثا. حالا بو علی که فرمود تصنیف حسب القاعده، گفت تصنیف تنویع نیست، به خاطر اینکه این قوا که فصل انسان نیستن، فصل انسان نفس ناطقشه، که اینها همه معالیل و آثار همون نفس ناطقه هست. پس آخرین تنویع ما جایی بود که نفس ناطقه ایجاد شد در سلسله صور طولیه، خاطرتون هست؟ پس تنویع که نیست، اما این قوا هر کدوم قوتون ذات اثرن او آثار غیر قوتن و اثر تلک القوه. پس هر کدوم از این قوا یک عرضن، یک حالتن، یک ما به ازاء خارجی و واقعی دارن که با ما به ازاء واقعی و خارجیش این قوا تصنیف میشوند به صنف ها و دسته هایی، که هر دسته هم اثر خاص خودش داره. حالا با توجه به این نگاه مجموعه این قوا، مجموعه این قوا در دو بخش کلی خلاصه میشن: عقل قوه عملیه یا عقل عملی، قوه نظریه یا عقل نظری. این نکته اول. نکته دوم، مخدم یه تیکره بخونم تا وارد نکته دوم بشیم. اشارتون: و اما نظیر هذا التفصيل في قوى النفس الانسانيه، گفتیم اشاره یعنی دلیل میخواد، تنبیه نیست، استدلال میخواد. الان استدلال فصلیه که استدلال پذیره. على سبيل التصنيف فهو ان النفس الانسانيه، بله دیدم که در پاورقی های علامه حسن زاده حفظه الله و ابقا تصنیف رو که ایشون معنا کرده از لغت آورده، از کتاب لغت آورده معنای تصنیف رو، و این از عجایبه، چون اینجا تصنیف معنای اصطلاحیشه که همون اصطلاح منطقی که الان توضیح دادم. اشکال نداره که اصطلاح منطقی با اصطلاح لغوی یکی باشه، اما الانسب والاوفق و اون الذی ینبغی این است که از کتب منطقیه اینجا عبارتش و تعریفش و معناش آدرس داده بشه. مفهومه دارم چه عرض میکنم دیگه؟ بله. فهو ان النفس الانسانیه التي لها این نفس انسانیه ان تعقل جوهرون ان تعقل، اینو کما بذار، ان النفس الانسانیه جوهرون، این خبر ان اومد، این که قابلیت تعقل داره، لها ان تعقله، شأنیت داره، ظرفیت داره، استعداد دارد که ان تعقله، این جوهرون، لین جوهر قوا و کمالا قواهایی داره. خب خواجه شرح فرمودن: یرید و ذکر القوا التي یختص الانسان به این قوا، میخواد قوا رو شرح بده. این ان تعقل که خوندیم میشه ان تعقل و همون معنای لهو ان یعقل که قبلا خونده بودیم در معنای نطق معنا بشه، و این ان ناسبه و معولش به خاطر او باشه که از شأنیت به دست میاد، لها ان تعقل. خب میشه تکرار ما سبب، میشه توطئه و تمهید باشه برای بحث اقسام عقل و علمی که الان میخوایم مراحل قوه نظری و عقل نظری بخونی، که در بدایه هم خوندی، در نهایه هم خوندی، از عقل هیولانی تا عقل بالمصطفی که میرسیم انشاءالله. میتونه قبلیه رو اشاره کنه، میتونه بعدیه. البته شاید انصاب اینه که همون معنای قبلی باشه، چون صفت برای نفس انسانی اومده، نفس انسانی نفس ناطقه است. ناطقه به چه معنا بود؟ لها ان تعقله، به همون معنا باشه. طبعا. بریم سراغ عباره شرح جناب خواجه اعلی الله مقامه. انما قال شیخ الرئیس رحمه الله، فرمود على سبیل تصنیف، لان القوى الحیوانیه المذکوره کانت این قوا متباعدتن به زواد، امور عینیه ذات اسد و هر کدوم با دیگری متفاوت. خب از کجا فهمیدیم متباینه؟ آقا برهانمون برای اثبات قوا چی بود؟ آقای جعفری همون برهانی که ازش برای استفاده سوبرم استفاده می‌کردیم چی بود؟ اختلاف آثار، علیت، اختلاف آثار، علیت مشاعی و ماهوی، خاطرتون از قبل اینا رو توضیح دادم. خب از کجا فهمیدی اینا امر خارجی و متفاوت؟ لکون این قوا مبادع افعال مختلفه، آثار مختلف از هر قوه ای اثر خاص داره بروز میکنه. خب اگر اینطوره، فکانه تفصیل القوا علا سبیل تنبیع، بکن بگو اینا انواعیه. میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ و هادهی غیر متباینتن به زبا. چرا؟ لکون القوا متعلقتن به ذات واحدتن مجرده. فرض کردیم صورت اخیر که صورت انسانیه باشد، صورت اخیر که صورت انسانیه باشد حاصل شده است، نفس ناطقه به وجود آمده است و این قوا قوای تحت نفس ناطقه هستند. خیلی خوب. و انما هی این قوا تختلف، و این قوا به حسب الاعتبارات قبلا گفتم اعتبار به معنای لحاظ نیست، اعتبار فلسفی یعنی حیوث واقعیه‌ای که سبب تکثر واقعی میشوند. این اعتباراتی که علتی هی بالقیاس الا تلک از ذات، تلک از ذات یعنی چی؟ ذات انسانی نفس ناطقه به اعتبار بالقیاس به او عوارض، این قوا نسبت به نفس ناطقه عوارضن ولو خودشون امور واقعیه دارای آثارن. پس من جهت امر واقعیان و من جهت ما صورت اخیره رو داریم، پس اینا مثل شعر و کتابتن عوارض خاصن. فکأن این قوا اصناف تمام شد. فعلا نکته اول در مورد این تعبیر علا سبیل تصنیف و سلام. طب یه بیان دیگه بریم، و الکمالات المذکورت ها هنا، این کمالاتی هم که ما گفتیم قوا، یه الکمالات الثانیه. خب آقا مل فرق بین کمال اولی و کمال ثانوی؟ کمال اولی و کمال ثانوی، اولین بار توی بدایه تو وجود ذهنی خوندی. جانم؟ بله بله بله، صنف واقعی بخاطر که انه. چرا گفت که انه؟ جلوتر را عرض میکنن انشاءالله. این که انه تمام شارحین بزرگ این کتاب بدون قطع نظر از نکاتی که من میخوام بیرون بگم، حالا بذارید نکات به عنوان اصل موضوع بگم تا بعد شرحشون بدم که حداقل عبارت حروم نشه. راست میگید، حق داره، بذار بگم. آخه من در دوران بودم، نکات بگم متن کشدار میشه، خراب میشه. نکات نگم، این متن خیلی متن بزرگیه، بدون نکات باید همطور آبکی معناش کنیم. این فکر بدون نگاه به حکمت متعالی این کنده قابل توضیح نیم. در نگاه متعارف اصنافه، بله واقعا هم صنف، استدلال درسته، اما چرا فکنها اصناف؟ بخاطر اینکه در آینده خواهیم گفت نفس مقوله به تشکیکه. این اقوا شدت و ضعفی هم نسبت به هم. تصنیف مال امور هم عرضه، تصنیف مال اشتداد نیست. اصلا این مفاهیم مفاهیم ماهویه، تنویع و تصنیف و تفرید اینا مفاهیم ماهویه. بار نگاه تشکیکی و امر بسیط مشکک رو به دوش نمی کشه، لذا با برهان اثبات میکنه که تنویع نیست، تصنیفه. اما آخرش میگه فکه انها اصنافو. خب حالا چرا اینطوره؟ سیعتی انشاءالله توضیح میدیم. خب خیلی آی نوید، این نگاه که ما فکر بکنیم یک دفعه ملا صدرا اومده از آسمون با زنبیر خدا براش فرستاد و جد عندها رزقا، یک دفعه نیست، علم اینطور نیست. واقعا ریشه در حرفای گذشتگان داره، یعنی واقعا اگر کسی با حق واقعیت و وجودش حکمت رو درک کنه، این حکمت حالا رسمی، نه حکمت واقع، حکمت واقعی که مال ما نیست. بله مرحوم میرداماد فرمود حکیم اون کسی که قدرت خلع روح داشته باشه، اون حکمته، که الان اون حکمت اگر پیداش کردید سلام برسونید بهش. اما این حکمت واقعی، همین که حکمت کتب ما حکمت رو کسی درک کنه، میبینه واقعا این شجره شیئا فشیئا تنومند شده. نه اینکه الان یک کسی اومده این درخت قلع کرده، یه درخت دیگه از اول قرض کرده، نه اینطور نیست. الان شما حکمت الاشراق هم میخونید، حکمت الاشراق فرق ماهوی با بو علی نداره، اختلاف نظریه دارن، اما اختلاف نظریه غیر از اختلاف فلسفه است که بگیم آقا مثلا این اومده 90% فلسفه با بو علی متفاوته. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت، یعنی مثلا انگار خدا یه عقل دیگه ای مگر خلق کرده باشه، یا یه برهانی، میگفت اینا همه شکگراییه، ما نه فکر میکنیم علم مطابق با واقع نیست، این اومده یه چیزی آورده او، یک نه خیر، اگه عروض اول برهان مصیب داشتیمه و از روز اول عقل نظری توان کشف واقع داشته، هر جا برهان بوده مطابق با واقع، بعدی هم اومده همون ادامه داده بیشتر کشف کرده، بعدی هم اومده بیشتر کشف کرده، بعد اومده بیشتر کشف کرده.
مثلا یه شوخی که صورت مخاطب فلسفه، حالا برید ببینید، علی مطهری هم میگه هر من یکی نه در مذهب
نه واقعا اینطور نیست. حکمت در زمان ارسطو 50 تا مسئله بود، بعد تکمیل شد، بعد تکمیل شد، بعد تکمیل شد، بعد تکمیل شد، رسید به فارابی، رسید به بوعلی، شد 250 تا مسئله. دوباره تکمیل شد، تکمیل شد، تکمیل شد، تکمیل شد، زمان صدرا شد 900 خود مسئله. واقعا واقعیت کشف جدید توش اتفاق میفته، اما کشف جدید غیر از نبیم کشف قبلی باطل شد. غرب روشش اینه، میاد کشف قبلی باطل میکنه، یکی دیگه جاش میذاره، دوباره یکی میاد اینو باطل میکنه، یکی دیگه جاش میذاره. ما نه، کشف قبلی وقتی مطابق با واقع ادامهش میدیم، یه چی دیگه کشف میکنیم، دوباره اون یکی کشف شد میریم یکی دیگه، یکی دیگه شد، دور میره جلو قصه. واقعا اینطوری، واقعا اینطوری. بعد اینا هم باز قلمبه نگاه نکنید بچه ها. مثلا یه زمانی ملا ابو علی اومد یه سری مطالب حل کرد، یه سری مسائل طرح کرد، رد کرد، گفت نه این دیگه نمیشه اثبات بشه. یا یه جایی گفت این سواله، نمیدونم چیکارش کنم، این در نصوص حتما نتونستم اثباتش کنم. یا فلان عارف گفته من اینه دیدم، رو با بات و منامات میخونید ان شاء الله الرحمن، فصل آبدار اشاراته، بله اگه بخونید، بله اونجا میگه که من نشد اثباتش کنم. بعدا شاگردش نتونست، کی نتونست، کی نتونست، کس دیگه اومد و نمت عاشر گفتم، بعد اومد اثبات شد. دوباره بعد مضی یه مدته نشد، نشد، یکی دیگه اومد اثباتش کرد. صدها سال دنبال برهان برای یه مسئله میگردن. الان نمیرسم البته، من که کارم نیست، باید به حرکت جوهری ببینید که میگن نه صدرا و ما ادرا که ما صدرا لا حول ولا قوته. نه، بنده خدا بو علی احتمالش داده، سوالش هم مطرح کرد، یه شبه داشته بنده خدا، یه شبه، گفت اگه اینو حل کنی من قبولش میکنم. ملا صدرا اومد گفت خب اینی که تو میگه حلش کنیم، این که میگه اگر امام معصوم بیاد حلش میکنه، کاری نداره، کار اساطیر الوجود حل میشه، حل شد، اثباتش کرد. یعنی اینطور نیست یه دفعه مجهول تصوری و تصدیقی، اصلا هیچکی نمیدونست، یه دفعه از کتم عدم مثل این مثلا تخم مرغ شانسی ها لپ لپ بازش کردی، یه دفعه چی پرید بیرون، شد یه نظریه. نه، اصلا علم اینطور رشد نمیکنه. این نگاه، نگاه بچگانه است به علم، هم واقعا نگاه لپ لپیه، بازش کنی بپر یه نظریه بیرون، شد، نه تمام شد دیگه. نه اینطور نیست واقعا. قشنگ میشه رگه علم و دید از کجا اومده، به کجا، کجا کم فروخ شده، کجا پر فروخ شده، کجا مثل یه نوار مغزیه اینطور میره میاد، میره دوباره میاد دوباره، اینطور تا یه جایی خط ممتد میشه دیگه. نه نظریه ثابت میشه دیگه، دیگه تلورانس نداره، نظریه دیگه ای به وجود میاد. باز همینطور. خب بریم، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی کمالات ثانعی و کمالات اولی. ایها الناس، کمال اولی چی بود آقا؟ کمال اولی صورت نوعیه و آثار اولیه یه شی. کمال ثانوی چیه؟ عوارض، شیئن فشیئن به وجود میاد. میگه حالا این قوا که گفتیم اینا کمال اولی هن یا ثانوی؟ میگه نه آقا، تنویع که نبود که صورت باشه، این کمال اولی نیست، این کمال ثانویه. والکمالات المذکوره تو هاهنا، این قوایی که میخوایم اثبات کنیم، هی الکمالات الثانیه، چیه؟ و هی افعال هذه القوا، قوا میان افعالشون به وجود میاد، بعد همینطور میره جلو، تمام شد، الهونا تم الکلام. بریم بعد مسئله بعدی. خب حالا تصنیف کن آقا. میگه آقا ما یک قوه عملیه داریم، یک قوه نظریه. آقای خواجه دو تا کار انجام میده، میگه اول عملیه چیه، نظریه چیه، بعدم چرا شیخ الرئیس اعلی الله مقامه اول از قوه عملیه شروع کرده. خب رفقا عنایت کنید، من یه گذشته اولیه یادآوری میکنم. هم تو اصول الفقه آقای مظفر در بحث مستقلات عقلیه خوندی، ملا مهدی نراقی فرمود که عقل عملی نداریم، عقل عملی همو اراده است. آقای مظفر گفت بزرگوار تغییر اصطلاح نده، عقل عملی ادراکه، عقل نظری هم ادراکه، اما تفاوتشون در مدرکه. اراده اصلا ادراک نیست، فعله، کاره، شوق قابل اشتداده، فوق به اشتداد رسیده است، برای بروزه، تحریکه، ادراک نیست، یافت نیست، درک نیست، کشف نیست، علم نیست. خب حالا میبینیم سند آقای مظفر این عبارته که الان میخواییم بخونیم، مرحوم شیخ الرئیس. خب یه تیکه دیگه بگم، اگر شرحی برای قسمت مفصل میخواید بخونید، مقدمه اسفار ملا صدرا، فرق عقل نظری و عقل عملی. وقتی هم میگم اسباب، شما علی طلیعت الکتب رحیق مختوم، علی مؤلفها و محققها آلاف و تحیت و ثنا، که هرچه داریم از او داریم تو این علم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون الان مقدمه اسباب شرحش میتونید تو جلد یک رحیق هم ببینید. اگه شرح دیگه هم خواستید، دروس شفا آقای مطهری اول شرح داده. شاید شرح آقای مطهری روونتر و مقدمه باشه قبل رحیق. آره. حالا این مؤخره ای هم شاید داشته باشه توش گاهی. اما بعد خب بریم جلوتر. این دو قوه خدمتون عارضن. ملا صدرا قشنگ اینجا میگه، میگه که انسان، ملا صدرا بیان قشنگی میاره، من از کلام صدرا استفاده میکنم، میگه انسان که خلق شد، اون للانسان وجهتون نحو السماء للاستكمال والاكتساب. تو اون نگاه نفس فاقده، ضعیفه، محتاج الى بارئها و الى موجدها، مکتسب، آخذ، میگیره، دریافت میکنه، رشد میکنه. این وجهه رو به بالا اسمش عقل نظریه. ما به الاستکمال والاشتداد. اما نفس بالاخره، این نفس که میخواد استکمال پیدا کنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. این چهار تا قسم. لامش هم تأکیده، این پنج تا. قدش هم تأکیده، شش تا. که خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اما ثم رددناه از فلسافلی دیگه، الان فرستادنش اینجا و در خلقه هم انتین. این الان هر جا میخواد برسه از اینجا باید شروع کنه، از این مقطع که میخواد حرکتش شروع کنه. بفرمایید آقای مطهری اینو تو جانبینی توحیدی داره، میگه انسان مثل مرغ با بال و پریست که توان بال و پر زدن داره، اما به پاش غل و زنجیره. ای تا قل و زنجیرها رو باز نکنه توان پریدن نداره. خیلی قشنگ مثال میزنه. میگه که انسان سه مدل داره. آقای مطهری میگه سه مدل داره انسان در نظامات فکری. یک مدل ماتریالیستی اسمش میذاره. ماتریالیست اروز مکتب مادی بود، ایشون میگه مدل مادی. میگه اینا فقط میان شلوغش میکنن، انسان، عدالت، نمیدونم احترام، حقوق، آزادی، شلوغش میکنن. میگه خب این شعارا خوبه و اینا میتونه محیط پیرامونی انسان رو به یک اعتدال و ثبات و آرامشی برسونه، اما بعدش باید بگه ثم ماذا؟ میگه هیچ دیگه، بذار بمیریم دیگه، هدفی نداری برای زندگی، همین بود. میگه این مدل انسان مدل مرغ بی بال و پره، اما قل و زنجیر به پاش نیست، اما خب بال و پر ندارم نمیتونه بپره هیچ. یه مدل داره، مدل ایدئالیستی. مدل ایدئالیستی که حالا پیش غربی ها مثل مدل مثلا هانری برکسون دانمارکی، مدل های انسان های عارف مشرب دانمارکی و عرفان سوفوستی و بودایی و از اینجا میبینن تو همون فضا شینتو و نمیدونن مینتو و از این. بعد اینا چه جوری هست؟ اینا بله انسان باید به یگانگی و بله. یه کتابی دارد آقای دکتر عبدالله نصری، اسمش یادم بیاد، شروع کرده این مدل ها رو آورده توضیح داده، مثلا فلانی انسان ایتو. نه یادم رفت، نه انسان تو اسمش، خلقت و انسان این دوتا واژه توش هست، اما یادم نیست بقیهش. باید تو جدول پرش کنیم یادمون بیاد. این دو کلمه‌ش یادم، بقیه کلماتش یادم. آره خیلی قبل، خیلی خیلی قبل خوندمش. بله اونجا همین خدمتتون عرض کنم، فروغ فرخزاد و نهیلیستای اسلامی و ایرانی هم آورده گاهی. بله اونجا. بعد خلاصه یه برده ازشون قربی ها مثلا بودا چی میدیده، کی چی میدیده، مدلاشون. بله یه کتابی هم آقای ولش که حالا دیگه یادم رفتن اسماشون، یادم رفتن، اونم باز کتاب قشنگی آشنایی با ادیان، آقای چیز نوشته از مؤسسه، آقای آی توفیقی، آقای حسین توفیقی، خیلی هم کتاب خوبیه، اونم کتاب قشنگی اضافه. البته اختلافی جاهایش مثلا میشد عمیق‌تر باشه، منم گفتم با آقای گفتم اگر میخواد عمیق‌ترش کنید از آقای از مطالب آقای اسد محمد خامنه‌ای هم استفاده کنید، و هم یه جاهایی تحقیقات ویژه‌ای داره تو بحث ادیان تحریف شده و ادیان الهی و ادیان باستان و اینا، تحقیقاتی داره مثلا تو مقدمه المظاهر الالهیه داره، المظاهر مولا صدرا تو مقدمه حدوث العالم داره از مولا صدرا، اونجا هم آورده. حالا به کیفکا رفتیم تو حاشیه. بالاخره یه انسان ایدئالیستی داریم، این بال و پر داره، همه همینطورن، بال میزنه، باش میزنه تا خفه بشه بمیره، چون زنجیر به پاشه نمیتونه بپره، چون این دور و بر خودش تدبیر نکرده، این گیره تو این دنیا گیره. بعد ایشون میگه یه مدلی داریم که انسان مدل رئالیستیه. میگه انسان مدل رئالیست در یه دستش قرآن و صحیفه سجادی است برای دعا خوندن، برای سجده کردن، برای عبادت کردن، برای پرواز. در یه دستش هم سیف ذوالفقار امیرالمومنینه، یا زنجیر باز میکنه یا او کسی که زنجیر کرده. بله شوخی نداره با کسی، سیف ذوالفقار امیرالمومنین عدالت و تمام حدود و احکامی که بتونه ابعاد زمینی انسان رو تدبیر کنه. این دو بعد نشانه همین دو بعده، ما یه بعد رو به بالا داریم میشه عقل نظری، یه بعد تدبیر داریم پایین میشه عقل عملی و عقل تدبیری. این شناسنامه این دو بعده. بعد اول که رو به بالا مستکمله، بعد دوم که رو به پایینه مدبر و مکمله. مکمله چی؟ نه مکمله نفس، مکمله قوار، رفع مانع میکنه از انسان. بله درست شد آقا؟ بله خیلی خوب، بریم جلوتر. میخواستم یه چیز اصولی هم بگم، یه چیز سیاسی هم بگم که بیشتر به ذائقتون خوش بیاد، اما خود دیگه حالا ما نمیگم دیگه، حالا
منبر ماهرانه
النجات و فصدق. الحمدلله خیلی خوب. بله غربی ها فرقشون با ما اینه، غربی ها اون جنبه عقل عملی و تدبیریشون خیلی قوی و کار میکنن روش. چرا؟ چون بالا رو قبول ندارن، کورباطنن، همش این پایینه میگردن. نظام بینه حتی تو اختراعاتشون، مثلا این کامپیوتر که اختراع کردیم، مثلا شیفتشو کدوم ور بذاریم، معمولا اگه دست خسته بشه با کدوم دست آدم میزنه، حتی ایش نه اینا رو الان نگاه از کدوم زاویه بیشتر نگاه میشه، زاویه تصویر فلترون درست میکنه، اما اگه طرف نگاه کنی صاف، اگه طرف نگاه کنی تیره، چون معمولا عادی بر آدم ایش نه ابزار زندگی درست میکنن. ما مسلمونا نه بالا رو داریم، همش داریم فکر میکنیم به بالا، عقل نظری مو خوبه، عقل عملی بله من به خدا کوچیک مونده دیگه. لذا میبینی نمیرسه به نتیجه، میگه من همشه قبول از خدا پیغمه با اینجا رو چکار کنم، الان گرست نمونه، این گیر میکنه. اینم ماله با قول آقای مطهری، با قول حضرت آیت الله جوادی، نشناختن دینه. دین هر کدوم رو در یک ناحیه حجت کرده، دین هیچ وقت نمیتونه بیاد رو زمین ست بشه، دین وقت اینجا میمونه، چون قضای حقیقه کلیه، نمیاد رو زمین. این واصله از دین تا زمینه کی فرم میکنه؟ عقل. این بیان حضرت آیت الله جوادی، همین از آیت مطهری هم شنیدن نبایشه، هم در واقع الان عبارت اخرى همین، این وسط عقل باید پر کنه. بله فکر کنم نمی الان یادم بیاد بتونه عرض میکنم انشاءالله. آره الان یادم بیاد عرض میکنم. بله یادم بیاد عرض میکنم، فکر کنم یادم بیاد. بله من حق حیات دارم به، یعنی حق حیات گردنم داره آیت الله جوادی، انقدر اینجا بله هر چی یاد گرفتم از ایشون یاد گرفتم، همش هم کتاب نخونید بشنوید، صوتی اثر دیگه ای داره،
میشه داریم تو صوت هست که
کتابه نه اصلا حسش، من نوارهای آقای مطهری رو میگرفتم گوش میدادم. یعنی حماسه حسینی شما خوندید، حالا نوارشو گوش بدید، شک نکنید تفاوت داره. نوار 10 و 11 شو برید گوش بدید.
حماسه
حسینی
نظرات انتشاراتیه
جانم؟
نظرات انتشاراتیه؟
نه کتاب عوض شده. اصلا یادم هست که یادم هست از کی این خیلی فاصله دارم، نمیدونم آیت الله مصباح حفظه الله اهواز اومده بود، یادم نیست کجا و چه موقع و چی شد این ریزش، یا فقط یه تیکش یادمه مونده تو ذهنم. فهمود که آقای مطهری فلسفه بلد بود و فیلسوف تربیت میکرد با اون حرارت و کاری که انجام. من فلسفه بلدم، نهایتا یه فلسفه دون تربیت میکنم، یه چی به این مضمون. یعنی خود این گفتنه، خود این یه سری نکات توشه که آره. البته نفس ایشون هم چی دیگه تربیت میکنه که او انجام نمیده، و نفس آیت الله جوادی کار دیگه هم میکنه که او دوتا انجام نمیده. یعنی هر کدوم یه واقعا نعمتهای الهیه که تو هر ظرفی بالاخره وعایی پیدا میشه، آدم باید برسته با. اما خسته دار سعودیه چی دیگه است. من اسوار هم گوش میدادم، رحیق جلوم بود گاهی، ما به صفازهای میدوشتم حتی. نه صوت گوش بدید، رحیق بذارید جلو چشتون، رحیق بذارید گوش بدید، نه خب متن اسفار هم از رحیق هم از فرقی نمی کن، متن از اقل متن خواست بخونه می بینیم. من بعضی جاهای از اسفار عبارت حضرت آیت الله جوادی گوش دادم، آقای حسنزاده گوش دادم، آقای مصباح گوش دادم، آقای مطهری هم گوش دادم، یه جاهای اینطوری بود مثلا بعضی از بخشای حرکت مثلا. جانم هر کدوم نکاتی داره واقعا، مثلا بحث تحقیقیه. یعنی مثلا این عبارت تولیدی هر بزرگ یه جور معناش میکنه، یه استفاده ازش میبره. یعنی ملا هادی پاورقی زده، علامه پاورقی دیگه ای زده، اینطوری. اینا با هم فرق دارن هر کدومشون، که ما اینکه هر کدوم از اعلام توی یه جایی دیگه فحل اون میدانن که لا ثانیه له. میبینی یکی تو این باب قدر قدرته، یکی تو اون باب نظریه داره، یکی تو این باب. خب حالا عقل عملی شد چی آقا؟ شد تدبیر، تمام شد، رو به پایین. عقل نظری رو به بالا. خب حالا عقل عملی برای که رو به پایینه چیکار میکنه؟ این نکته بعدی خیلی مهمه. شیخ الرئیس میگه عقل عملی استنباط میکنه. این تعبیر خیلی تعبیر کلیدیه بچه ها. عقل عملی استنباط میکنه چه چیزی رو؟ الزام به فعل و ترک را، واجب و حرام را، باید و نبا. واجب و حرام واژه دینی فقط نیستن ها، الزامن، الزام به فعل و الزام به ترک. تو فلسفه میخونید غربی ها هم واجب و حرام دارن برای خودشون، درست آقا؟ پس عقل عملی چه میکند برای تدبیر؟ استنباط میکند. چه چیزی را؟ الزامات را، به فعل یا به ترک. خب الزام به فعل و ترک من عندی به وجود میاد؟ نه. پس چجور به وجود میاد؟ قبلش عقل نظری وجود داره، قبلش اکتشافی اتفاق افتاده بر اساس کشفیات و درکهایی، الزاماتی استنباط می شود. البته ممکنه بعضی از الزامات هم از عقل نظری و کشفیات نباشه، از الزامات سابقه عقل عملی باشه. افتاد؟ یعنی میشن باید ثانوی بالاخره. پس عقل عملی کارش استنباط الزامات واجب و حرام، باید و نباید، مبتنی بر مبادی عقیسهی که قبلن مورد اکتشاف قرار گرفته. افتاد آقا؟ مثلا عقل عملی قبلا کشف کرده یک مصلحتی را، عقل نظری کشف کرده مصلحتی را، عقل عملی بایدی گفته عدالت را، اما الان یه باید دومی میخواد بگوید برای بر عدالت، مثلا نظم را. فذرید در طول قرار میگیره. بالاخره پس کار عقل عملی کار ثانویه، اونم از نوع کشفه. کشف به معنای علم، نه به معنای اراده، لذا گفت استنباطه. اما کشف یه اصطلاح دیگه ای داره، مقابل اشتراک لفظی نشه، در محدوده عقل نظری معنا میشه، اینجا اون معنا وجود نداره. این استنباط الزامه، استنباط باید و نباید. فهمیدید آقا؟ این فعلا کوتاهش. بریم عبارت بخونیم و من هنوز در تناقضم بچه ها، نمیدونم نکات دقیق بگم بعد عبارت بخونم که رو عبارت همه چی فهمیده بشه، که ببینیم چقدر عبارت پروپیمونیه، جا سجده شکر داره، یا اینکه قبلا که عبیر رو همه چی میگفتم بعد عبارت بخوندیم، خب میترسم عبارت حروم بشه مطالب کشدار. حالا بذارید همین عبارت بخونم، حالا وسط عبارت به صورت تیزری نکته میگم، اینجا اینو یادداشت کنید، اینم یادداشت کنید که بعدا توضیحشون بدم، که هم عبارت حروم نشه هم نکات. حالا ببینیم. و قوله جنس عباراتی که تولیدیان ایطوری آقای جعفری نمیشه آموزشی تدریسشون کرد. عبارت مال تولید نظریه است، مثل اصول فقه نیست من پاتابلو درسش بدم و برم رو عبارتم بخونمش، بگم اینه تمام خداحافظ. این کتاب رسائل کفایه اینا ایطوری هم، لذا رسائل کفایه را هر که آموزشی کنه بزرگترین خیانت کرده به این کتاب ها. میدونی چرا؟ من خودم دارم میگم، من که میخوام درس بدم گاهی اوقات اعصابم خراب میشه، میگم بچه ها دیگه نمیخوام آموزشی درس بدم، ولش کنید. چون مثلا این کتاب جنسش سریاله، بعد وقتی میخوای آموزشش کنی میگی که مثلا در این صفحه سه تا نکته گفته شده، نکته اول، نکته دوم، نکته سوم. نه، تو مثل که تا حالا رمان نخوندیه، داستان سناریو نخوندیه، معلومه فیلمنامه نویس نمیشی تو. این سه تا نکته به هم وصله، بعد چرا اول نکته اوله و بعد رسید به نکته دو؟ چرا او دو اومد تو سه؟ چرا وسط دو یه تیزر از سه گفت دوباره برگرد؟ اینا توشه، حالا بگوشون. بعد اگه بگی میگم شلوغش، چه استادیه، به درد نمیخوره. لذا این کتاب ها استاد سوزن، استاد ساز نیستن، چون کتاب تولیده پر نکته است. این کتاب هم همینطوره، مثل سمدیه، ان کان کل خلیل فکل خیل و الا فکل یونز و الا فکل بدر. آقا من گیم اوور شدم، هیچه میدونم اینطوره. حالا ببین قوله فمن قواها، من تبعیض میاره، من قوا نفس، صنف اول از قوای نفسانی، مالها مال نفس است به حسب حاجت نفس الى تدبیر البدن. و هی القوه التي، این قوه‌ایه که این چنین صفت دارد، تختص باسم العقل العملی، این برای تدبیر رو به پایین. دوستان این تعبیر درش یک نکته ظریفی خوابیده. الان اگر بگن میگید خب این بدیهیه، میدونم بدیهیه، اما همین بدیهی معمولا مورد اغماز قرار میگیره و نکات عجیبی ازش ثمره میشه. آقای احمدی نظام عالم علیته، والمعلول یحمل علی العله لانه رقیقته، والعلته يحمل على المعلول لأنه حقيقته. اصلا بنابر علیت اضافی اشراقی معلول فعل علته، از مراتب وجود علت. از این تعابیر بلدید دیگه ها؟ این تعابیر بلدید؟ چی جدیدی هم؟ اما در نفس قصه جور دیگه ایه. میذارم استراحتی کنیم ادامهش بدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.